وجود نیاید. برحال مشکل اولاددار شدن است و بسیاری آرزو دارند درست است به خاطر مریضی خود باید شیمی درمانی شوند، اما بعد از بهبودی و سلامتی دوست دارند بچه دار شوند، اولاددار شوند، حامله شوند. چی توصیه هایی در این ارتباط وجود داره؟
خوشبختانه چند سالی هست که در دنیا توصیه شده، تو ایران هم دیگه مراکز انجام میدن، چون ثابت شده درمان های شیمی درمانی و پرتو درمانی میتونن از عوامل مهم تخریب تخمک ها باشن و این دخترای عزیز جوان ما رو ببرن به طرف یائسگی زودرس. پس قبل از شروع شیمی درمانی یا پرتو درمانی این عزیزان مراجعه میکنن به مراکز ناباروری. اگه همسر نداشته باشن که ما اینا رو میذاریم تو درمانای محرک تخمک گذاری، تخمک رو میگیریم، تخمک رو فریز میکنیم و بعد میرن دنبال درمان شیمی درمانی و پرتو درمانی. اگر همسر داشته باشن که خب ارجح به ما، همزمان که تخمک این عزیزان رو گرفتیم با اسپرم همسر لقاح انجام میدیم و جنین اینا رو فریز میکنیم.
بله.
فریز هم نگران نباشن، سوالایی که زیاد از ما میکنن، فریز، تکنیک فریز با روش های جدید نه صدمه به تخمک میرسونه نه صدمه به جنین، و بعد که انشاءالله اون درمان اصلی تمام شد و همکارای اونکولوژیست ما اجازه دادن این خانم بارور بشه، میتونن از جنینای یا تخمکای فریز برای باردار شدن استفاده کنن.
بله، تشکر از توضیحات شما خانم دکتر. یکی از سوالات در خانم ها اونایی است که یائسه شدن یا خوش شدنشان از بی‌نمازی دیرتر صورت میگیره، مثل در سالهای 57 و 58 و 59 سالگی. ما گفتیم که میانگین بین 51-52 و حدوداً 53 سال هست. اینمی که با تأخیر یعنی دیرتر صورت میگیره، آیا ای به دلیل ترشحات هورمون‌های زنانه پروژسترون و استروژن برای اینا خطر سرطان‌های مثل سرطان پستان وجود داره؟ اینمی خطر زیاد میشه؟ در ارتباط اگه توضیح بدین.
بله، تو خانومی که سن یائسگی دیر اتفاق میفته، ولی ثابت نشده که خطر سرطان پستانم قطعا زیاده. ما اگرم سرطان پستانو تو خانومها خیلی تأکید میکنیم برای اینکه خب جزو سرطاناییه که خوشبختانه خانومها میتونن با معاینه دقیق، ماموگرافیای دقیق، غربالگریای مکرر زود تشخیص بدن.
بله،
و اینو از اینجا میگیم خیلی اهمیت داره. وقتی یه توده رو ماموگرافی تشخیص میده، سایزش بسیار کوچیکه، حدود 2 میلی‌متر، ولی وقتی که یک توده باید حدود 0.5 سانتی، 1 سانتی برسه تا تو معاینه خانم توده رو لمس کنه و تشخیص بده. برای همین ما اینقدر سرطان سینه رو تأکید میکنیم. و اینجا بد نیست بدونین الان تو بعضی کشورها که خطر سرطان سینه تو خانومها خیلی بالاست، ولی اینا دارن میگن ما به علت غربالگری دقیقمون، آموزش دقیق به خانوم هامون، آگاهی زیاد به خانوم هامون که مکررن سر زمان موعد برن معاینه سینه انجام بدن، ماموگرافی انجام بدن، میگن الان تو ممالک ما سن خانومی که سرطان پستان گرفته و درمان شده مثل خانومیه که سرطان پستان نگرفته.
بله،
اینو از اینجا میگیم. ما انقدر توصیه میکنیم مکررن رو سرطان سینه که خب متاسفانه تو کشور ما خیلی خانوم ها میترسن از ماموگرافی. البته جزو بحث امروز ما نیست، ولی من این چیزاییه که یه درده، چون خودمونم خانوم هستیم. به هر جهت وقتی یک مادر یک خانواده مریض میشه و این مریضی ها رو میگیره، کل خانواده به هم میخوره. از نظر روحی روانی همسر فرزندان، در صورت که عزیز ما میتونست چند سال قبلش با یک ماموگرافی زودتر تشخیص بدن اون توده رو درارن، شاید با یک شیمی درمانی یا رادیوتراپی ساده مشکل حل میشد.
بله
اینو از این جهت گفتم چون اشاره کردن خیر اینا ثابت نشده، اینی که اینقدر ما تاکید میکنیم بیشتر برای اینکه زودتر سرطان پستان رو تو عزیزان تشخیص بدیم.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات شما. یک سرعت کوتاه میکنیم، بخشی را که همکاران ما فراهم ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو در.
تشکر و سپاس عزیزان شنونده از همراهیتان با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز محترمان خانم دکتر اشرف مؤمنی، جراح و متخصص امراض زنان و زایمان یا نسای ولادی و فلوشیپ نازایی زنان، در مورد نقش و عوامل مختلفی دیگی در بدن خانم ها روی اینمی مسئله یا ایستگی زودرس صحبت کردند و در مورد تأخیر و دیر شدن یا ایستگی و بعضی خطرهایی را که بازی یا تشویش دارن هم صحبت شد و توضیحات مفیدی ارائه شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشد. خب خانم دکتر، بعضی خانم ها که یائسه و خشک میشن، علائم و نشانه های گر گرفتگی یا اونمو فلاشینگ مثل داغ شدن بدن، عرق کردن زیاد، لرز و سرگیجه و بیقراری و بیخوابی، مخصوصا اینمی علائم در شبها، اینمینا تا سالها ممکنه ادامه داشته باشه. بعضی ها مراجعه میکنن و میگن که 10 سال است ما یائسه شدیم، خشک شدیم، اما اینمی علائم او را آزار میده و اذیت میکنه. چرا این دوره اینقدر طولانی میشه؟ نظر شما در ارتباط چیست؟
اکثرا علائم یائسگی تا 5 سال بعد از بین میره اکثرا، ولی بله ما معدود خانومهایی رو داریم که بیش از 10 سال هم گذشته و واقعا اون گرفتگی، بیخوابی، اینا واقعا اذیتشون میکنه و خب وقتی ماموگرافی خوب باشه، مشکلی نداشته باشه، 6 ماه که به اینا هورمون درمانی میدیم بسیار علائمشون کاهش پیدا میکنه و بهبود. خب گر گرفتگی یک پدیده طبیعی در یائسگیه، اونم به علت اون اختلالات هورمونی که اتفاق میفته تو مرکز تو مغز، اثراتی تغییرات هورمونی ایجاد میشه. اکثرا این گر گرفتگی در شب اتفاق میفته. بعضی عزیزان انقدر اون گر گرفتگی در شب اذیتشون میکنه که روز دچار اضطرابن، چون بیخوابی کشیدن افسردگی بهشون دست میده.
بله
گر گرفتگی ها با هورمون درمانی بسیار خوب پاسخ میدی. باز اینجا من اشاره بکنم به این عزیزان که از هورمون درمانی نترسین، مطمئن باشین اون همکار پزشک من که به شما هورمون میده بسیار مراقب سلامتتون هست، که نگران بیشترین خطر رو سینه داره، رو پستان، که وقتی مراقب باشیم ما نگران نباشن این عزیزان. و خیلی کشورهای دنیا که کیفیت زندگی خانوم ها رو بعد از یائسگی بردن بالا، میگن لایف اکسپکتنسی، اون زمانی که یک خانوم میتونه مستقل زندگی کنه، راحت زندگی کنه بدون اینکه به دیگران وابسته باشه، خیلی ها رو میگن ما در اثر منافع هورمون درمانی میدونیم. ولی خب کسی که هورمون درمانی میشه باید مراقب سلامتش باشه.
بله، و خانمایی که سابقه عمل جراحی تخمدان دارن خانم دکتر، اینا هم در خطر هستن؟ آیا اینایی که عمل میکنن تخمدانهایشان بررسی های هم لازم دارن این مینا؟
خانم هایی که سابقه عمل جراحی رو تخمدان دارن، کیستای تخمدان، حتی خوشخیم بوده، مثلا خانم جوانی میاد شرح حال میده که من تو سنین 15-18 سالگی مبتلا به کیست تخمدان شدم، کیستم خارج شد یا یک تخمدانم، اینا هم در خطر هستن، حتما باید مراجعه کنن، ما بررسی هورمونی کنیم و تشخیص بدیم.
بله،
در نهایت یک نوع کیست تخمدان خوشخیم ما داریم به اسم آندومتریوما. آندومتریوز که حتما خانم هایی که صحبت های ما رو میشنون اسمشو شنیدن، یک کیست تخمدان خوشخیمه. خانم هایی هستن دردای لگنی مزمن دارن، دردای زمان سیکل قاعدگی بسیار بد دردناک دارن، اینو ثابت شده این خانم ها اون بیماری زمینه ی آندومتریوز میتونه تخمدان رو ببره به طرف یائسگی. برای همین تو یکی دو سال اخیر تو دنیا خانمایی هم که آندومتریوز دارن آوردن مثل خانمای سرطانی باهاشون روبرو میشن. یعنی به ما میگن همونطور که شما خانمهایی که قرار شیمی درمانی یا رادیوتراپی میشن تخمک و فریز کنین، چون خانمایی هم که اندومتریوز دارن در خطر یائسگی زودرس هستن، قبل از هر اقدام جراحی، یا نگاهی هم اینا اقدام جراحی نیاز ندارن، اینا رو برای که ما مطمئن شیم تخمک اینا در نهایت نمیدونیم خراب میشه یا نه، اینا هم جزو خانمایی هستن که از نظر ما کاندید فریز تخمک یا جنین هستن، خانمایی که آندومتریوز دارن.
بله، و سوال شایعی دیگه ایست که آیا قرص ها و تابلت های جلوگیری از حاملگی و بارداری یا دیگه وسائل جلوگیری از حامل شدن مثل آیودی های هورمونی، اینا باعث یائسگی زودرس یا خوش شدن زودتر از وقت میشن؟ و آیا باعث نازایی و بچه دار نشدن خانم ها میتونن باشن؟ چون بعضی ها اینمی مسائل مطرح میکنن، شایع میکنن و دامن میزنن.
مورد این باوری که خیلی خانم ها دارن به عللی قرص جلوگیری از بارداری، آیودی های هورمونی، تکنیک های دیگه جلوگیری رو که ما توصیه میکنیم نگرانن، چون اینا هورمونن نکنه یائسه بشن. اینو من مطمئنم به این عزیزان بگم، قرص های ضد بارداری نه باعث یائسگی زودرس تو خانم ها میشه و نه باعث ناباروری میشه تو خانم ها.
بله،
خواهش میکنیم که این باورهای غلط رو بندازن دور. اصلا هیچ تکنیک جلوگیری از بارداری ریسک یائسگی زودرس رو در خانم ها افزایش نمیده.
خانم دکتر، در پایان اگر لطف کنین در مورد اقدامات و کارهایی که باعث جلوگیری و وقایه از یائسگی زودرس و خوش شدن زودتر از وقت میشه، مداخلاتی که باید انجام شه و اقداماتی که باید صورت بگیره توضیح بفرمایید.
عوامل مداخله گر که خیلی مهمه، یکی سیگار، یکی آگاهی. خانم ها، من در کل بگم، الان تو دنیا دارن تحقیق میکنن شاید زایمان و حاملگی یائسگی رو به تعویق بندازه. پس چرا خانم هایی که دیر ازدواج میکنن اینا بیشتر در خطر اینن که تخمداناشون خراب بشه و فاقد فولیکول؟
بله،
پس برای این ما توصیه میکنیم عزیزانی هم که ازدواج میکنن میخوان حاملگی رو به فرزند دار شدن و تعویق بیاندازن، ما به اینا توصیه میکنیم زودتر هر قد فرزند میخواییم بیارین و بعد جلوگیری از حاملگی کنه.
تشکر و سپاس خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم سپاس و امتنان بابت همراهیشان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.
خب تشکر از همراهیتان. امیدوار هستیم که اگر نظر، پیشنهاد، انتقادی هم دارید با برنامه خودتان در بخش‌های مختلف که همراهی می‌کنید، همراهی بکنید با همکاران ما و نظرهایتان حتما انعکاس بدین. در این لحظه همراهی می‌کنیم با همکاران ما در برنامه منجی.
زهی خجسته زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان غمگسار باز آید.
آه تا به پرده نشین، تا به کی انتظار.
منجی
بشتو بی منجی عالم، بشتو بی روح عدالت، بشتو بی نور الهی به جهان کفر و زلالت.
به نام خدای بزرگ و مهربان، سلام دوستان و همراهان ارجمند. با برنامه منجی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امیدواریم که تا پایان برنامه امروز هم با ما باشید.
با تو بودن، کنار تو ماندن، آرزوی تمام منتظران.
ماه پنهان امام منتظران، با تو سلام منتظران، نام تو رخصت شکفتن ما، روز پید از تو نام منتظران.
دوستان، آنچه در چند برنامه گذشته توضیح دادیم وظایف و تکالیفی بود که یک منتظر واقعی منجی بزرگ عالم بشریت در دوران غیبت او بر عهده دارد. چون این فرد آگاه و آینده نگری و موازات انجام اموری که وی را شایسته یاوری حضرت مهدی کند، خانواده، اطرافیان و در نهایت جامعه را نیز با فرهنگ مهدوی آشنا می کند. کسی که منتظر فرج و قیام آن حضرت هست، پس از خانوادهش به سراغ نزدیکترین افراد به خود می رود تا آنها را نیز با شخصیت نورانی، مهربان و نجات بخش ایشان و اهدافش آشنا کند. طبیعی است که تبلیغ یک اعتقاد و باور مقدس و الهی اگر از کسانی آغاز شود که شخصیت و منش و افکار آنها را می شناسد و آنها نیز از او با صفاتی چون درستکاری، تقوا و خیرخواهی یاد کنند، آسان‌تر و باورپذیرتر است. فامیل و اقوام نزدیکترین افراد به ما هستند که بعضاً آنها را از کودکی می شناسیم و معمولاً رابطه نزدیک و مستحکم با آنها داریم. همچنین دوستانی داریم که همواره از احوال یکدیگر با اطلاع و در سختی ها یاور هم هستیم. علاوه بر آن، همسایگان و همکارانمان افرادی هستند که بیشتر روزها آنها را می‌بینیم و سلام و احوال پرسی صمیمانه با هم داریم. با این وصف، یک منتظر از دور همیهای خانوادگی و گفتگو با دوستان و همکاران و همسایگان برای انتقال مفاهیم و معارف مهدوی در فضای آرام و محبت‌آمیز استفاده می‌کند. از آنجا که این گونه افراد معمولاً به وجود حضرت بقیت الله عجل الله تعالی و فرجه الشریف اعتقاد دارند، کار اصلی یک منتظر افزایش این باور و ترغیب آنها به انتظار و آمادگی عملی و ایجاد فضایی است که همواره با یاد آن حضرت آکنده باشد. به این ترتیب وظیفه او برای ایجاد آمادگی اجتماعی از کسانی که بیشترین تأثیر را بر آنها دارد آغاز می شود. دعوت میکنم که سخنان حجت الاسلام و المسلمین مؤمنی را بشنوید.
آقا، ثمره معرفت امام زمان چیه؟ امام باقر میفرماید من مات و هو عارف لامامه. اگه کسی بمیره و عارف به حق امامش باشه، کمن هو مع المهدی فی فسطاته، مثل کسیه که با امام زمان زیر خیمه امام زمانه، زیر خیمه اوه. اگه کسی او رو معرفت نسبت بهش پیدا بکنه، معرفت نسبت به او پیدا بکنه، یه ثمره محسوس تو زندگی به ما بگه، چشم، اونهایی که مهدی باورن تو زندگی به بن‌بست نمیرسن، احساس کسری سراغ اونا نمیاد، همیشه نشاط دارن، هیچی ندارن اما با نشاطن. اگه دنیا بخواد او را از مهدی جدا بکنه، قفل روی دنیا میزنن. قهوه چیه؟ قهوه چیه؟ آقا، یعنی مثال بهتر از این نداری؟ به چشم عجب و تکبر به مردم نگاه نکن که دوستان خدا ممکنن حتی در اوباش. ما نمیشناسیمشون. هستن نمیشناسیم. بهش گفتن تو هم شب چهارشنبه میری جمکران، هم جمعه میری جمکران. تو که میری جمکران شب چهارشنبه کسی نیست به ما چایی بده. شب چهارشنبه رو تعطیل نکن، جمعه رو تعطیل بکن. توجه نکرد، تهدیدش کردم. گفتن اگر بری مغازه تو میبندیم. رفت. روز چهارشنبه اومد دید همسایه‌های کسبیش یه قفل به در مغازه‌اش زدن. اینم رفت یه قفل بزرگتر و محکمتر آورد روی اون قفل زد. گفت شما میخواید منو از امام زمانم جدا کنید؟ فکر کردید من دنیا رو میچسبم او رو ول میکنم؟ آره؟ تا مدتی سر کارش نرفت. بعد انقدر رفتن التماس کردن برگشت اومد سر کارش. چقدر این آتش اومد؟ اگر کسی بمیره و امام زمانش رو بشناسه، مثل کسیه که زیر خیمه امام زمان همراه اوه، با اوه، کنار اوه.
تشکر میکنیم از کارشناسه محترم برنامه و همچنین تشکر میکنیم از شما خوبان. خواهش میکنم که به ادامه برنامه توجه بفرمایید. از خانواده و آشنایان و اقوام منتظران ظهور باید برای آماده سازی جامعه و منظور وقوع این واقعه بزرگ و مبارک تلاش کنند. این احساس وظیفه از این حکم کلی اسلام برخواسته که هر کسی در قبال وضعیت و سرنوشت برادر مسلمان و حتی غیر مسلمان خود مسئولیت اجتماعی دارد. امر به معروف و نهی از منکر دو اصل اساسی اسلام است که بر اساس آنها اعضای جامعه یکدیگر را به نیکی ها ترغیب و از کارهای زشت و ناپسند باز می‌دارند. در قرآن کریم از مسلمانان خواسته شده تا در کارهای نیک و پرهیزکاری و استقامت در راه حق همکاری و تعامل داشته باشند. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز در حدیثی همه مردم را در قبال یکدیگر مسئول دانسته و در گفتاری هشدار دهنده وظیفه اجتماعی یک مسلمان را این گونه بیان کرده است: هر کس صبح کند و به امور مسلمین همت نگمارد مسلمان واقعی نیست. با این وصف تبلیغ مهدویت که از اساسی ترین مسائل اسلامی و نیازهای انسان است یک وظیفه اجتماعی مهم به شمار می رود. اما یک جامعه از افراد و اقشار و گروه‌های مختلفی تشکیل شده که افکار و عقاید متنوعی دارند. در یک جامعه اسلامی کم و بیش اعتقاد به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف و ظهور او و نجات جهان از ظلم و بی‌عدالتی وجود دارد. بنابراین ارادتمندان ایشان باید این باور را در میان مسلمانان مستحکم و جهت‌دهی کنند، زیرا برخی از مردم برداشت صحیحی از نهضت آن حضرت ندارند و برای برخی دیگر این موضوع جایگاه چندانی در زندگی فردی و اجتماعی ندارد. گروهی دیگر نیز با وجود تحمل مشکلات فراوان اقتصادی و اجتماعی کلید رفع این معضلات را در اختیار افراد، گروه‌ها و کشورهایی می‌دانند که علاوه بر اینکه حسن نیت ندارند، اصولاً توانایی حل ریشه این مشکلات اساسی را ندارند. دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز منجی رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشه. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر، خداوند مهربان باشد و پناهتان.
ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
دیده جان روی او تا به نبیند عیان، در طلب روی او عاشق هوشیار باش.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
عزیزان همراه، تشکر از اینکه تا این لحظه شنونده نشرات نیمروزی رادیو دری هستید. مجله اقتصادی آماده پخش است، شنونده باشین.
مجله اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من حسینی به همراه همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه به آغاز کار استخراج تعدادی از معادن در ولایت فاریاب در آینده نزدیک، اعلام آمادگی یک شرکت روسی برای سرمایه گذاری در فراوری زباله های شهر کابل، تاکید بر تمرکز پروژه های مؤسسات بین المللی فعال در هرات در امور زیربنایی و کشاورزی و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. سرپرست وزارت معادن و پترولیوم حکومت طالبان در سفرش به شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب در شمال افغانستان از آغاز کار استخراج تعدادی از معادن در این ولایت در آینده نزدیک خبر داد. شهاب الدین دلاور گفت قرار است در آینده نزدیک دو معدن زغالسنگ ولسوالی قرایی و معدن طلا و سرب در ولسوالی لولاش به شرکتی سپرده و کار استخراج آن آغاز شود. وی افزود با آغاز کار استخراج این معادن فرصت‌های کاری برای صدها شهروند فراهم شده و وضعیت اقتصادی مردم بهبود خواهد یافت. وزارت مالیه حکومت طالبان اعلام کرد تعرفه گمرکی واردات تراکتورهای پاکستانی تا 24 هزار افغانی کاهش یافته است. گفته شده که به منظور حمایت و توسعه بیشتر بخش زراعت، تشویق کشاورزان و ایجاد تسهیلات در تجارت، تصمیم کاهش تعرفه با پیشنهاد ریاست عمومی گمرکات گرفته شده است. پاکستان هم افزایش تعرفه گمرکی بر میوه های افغانستان را لغو کرده است. مسئولان اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان بر ادامه کار و فعالیت زنان در بخش‌های تجاری و صنعتی تأکید دارند. مسئولان اتاق تجارت و صنایع زنان حوزه غرب افغانستان هم می‌گویند در ماه‌های نخست تحولات سیاسی در افغانستان تعداد زنان تجارت پیشه و صاحبان مشاغل در هرات کاهش نگران کننده‌ای یافته بود، اما با مرور زمان تعداد این بانوان افزایش یافته است. اخیراً خبرهایی در فضای مجازی منتشر شده مبنی بر این که برخی از تاجران و سرمایه‌گذاران افغانستانی که طی دو سال گذشته به جمهوری اسلامی ایران آمده اند با مشکلات و چالش‌هایی در رابطه با تمدید پروانه کار و پروانه اقامت مواجه شدند. اما صاحب نظران و فعالان در این عرصه میگویند تاجران و سرمایه‌گذاران فعال افغانستانی در ایران با مشکلی مواجه نیستند و کسانی در این زمینه با مشکل تمدید پروانه کار و پروانه اقامت مواجه شدند که به عنوان سرمایه‌گذار وارد شدند، سپرده‌ای در بانک‌ها گذاشتند و پس از آن هیچ فعالیت اقتصادی و صادراتی نداشتند و از قوانین ایران هم در مورد تجارت آگاهی ندارند. دعوت میکنم اظهارات بشیر احمد اربابی، رئیس انجمن فعالان اقتصادی افغانستانی در جمهوری اسلامی ایران را بشنوید که در همین رابطه در گفتگو با ما داشت.
ما در جمهوری اسلامی ایران در بخش سرمایه گذاری در 4 بخش ما سرمایه گذاری داریم. یه بخش اول مربوط به مرکز خدمات سرمایه گذاری میشه که فعالین اقتصادی افغانستانی ما مجوز سرمایه گذاری اخذ کردن که در اون بخش ما مشکلی نداریم، چون سرمایه گذار واقعی از پروسه تجارت، از قوانین تجارت در جمهوری اسلامی باخبرن. او شرکت ها وکیلای معتبر و حسابرسی دارن و طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران عمل میکنن. یک عده بازرگانان دارن که باز او بازرگانان هم بازرگانان اصلی هن که از خود کارخونه یا از خود مبدا خرید میکنن و از مقصد یعنی مرز افغانستان ادار میشه و خروج میشه که اونا مشکلی ندارن چون صادرات از مالیات معافه. بعد ما به چالش و مشکل به دسته سوم و چهارم خوردیم. سوم کسایی هستند که سپرده گذاری در بانک‌های جمهوری اسلامی ایران $50,000 انجام دادن که این باوقع این قانون برای بوده که اینا چون سال اول از قوانین تجارت جمهوری اسلامی ایران اطلاع ندارن بیان در یکی از شاخصاش این بوده که در یکی از بانک‌های جمهوری اسلامی ایران سپرده گذاری $50,000 بکنن و در سال دوم باید یا فعالیت اقتصادی داشته باشن یا صادرات. اینا با مشکل به چالش مواجه شدن. و دسته چهارم هم کسایی هستند که شرایط افغانستان نابسامان شد، از افغانستان آمدن، خب چون راهکار بلد نبودن و از نمیدونستن چیکار کنن و به عناوینی از طریق بعضی از وکلای هم که اینجا بودن سوء استفاده های انجام شد، به اینا گفتن $60,000 شما در سال باید شاخصه صادرات داشته باشه. این بزرگواراش بعد رفتن وکیلا برای از اینا مفاسا حساب عدم فعالیت رد کردن، یعنی عدم فعال بودن. خب دولت جمهوری اسلامی ایران میگه اگر شما شاخصه $60,000 رو دارین که باید $60,000 صادرات داشته باشیم، اگر نداشتین طبق اظهاری که خود شما مفاسا حسابی که داریم عدم فعال. خب اگر عدم فعال باشه پس به چی قوانینی بهشون پروانه کار بدن و بهشون اقامت بدن؟ باید یک شاخصه صادرات داشته باشن که اینا تاجر اصلی نبودن، یعنی اینا خرید داخلی حساب میشه، یعنی از یک شخص دیگه. اگر شما از صادرات، بازم خدمت شما عرض میکنم، از مالیات معافه به شرط ای که شما از خود مبدا خرید بشه و به مقصد یعنی مرز افغانستان خارج بشه. اگر از شخص دوم شما خریداری کنیم این فروش داخلی محسوب میشه، یعنی یک مالیاتی بهش تعلق میگیره که ما اینو الان خودم نامه زدم به جناب آقای استاندار راهکار دادم که اینا تاجر نیستن، اومدن به عناوین در اینجا زندگی کنن و با فعالیت اقتصادی هم انجام بدن، که ما راهکار دادیم که اینا بیاد مالیات از اینا فیکس بشه، یه چیزی مشخص بشه در سال که اینا مثلا اون مالیات رو پرداخت کنن.
بشیر احمد اربابی بود، رئیس انجمن فعالان اقتصادی افغانستانی در جمهوری اسلامی ایران. یک شرکت روسی برای سرمایه گذاری در فراوری زباله‌های شهر کابل و تولید مواد نفتی از این زباله‌ها اعلام آمادگی کرده که مورد استقبال مسئولان مربوطه طالبان قرار گرفته است. دعوت میکنم گزارش همکارم ذبیح الله قریشی را بشنوید در این زمینه از کابل.
روسیه علاقمند سرمایه گذاری روی زباله های شهر کابل پایتخت افغانستان گردید. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان با نماینده یک شرکت روسی دیدار کرد. دفتر مطبوعاتی وزارت صنعت و تجارت میگوید در این دیدار محمد نسیم آقا نماینده یکی از شرکت‌های روسی در رابطه با علاقمندی آن شرکت در خصوص تولید مواد نفتی از زباله‌های شهر کابل ابراز علاقمندی نموده و در مورد ظرفیت و مقدار سرمایه گذاری آن شرکت با سرپرست این وزارت معلومات داد. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت از طرح این شرکت روسی استقبال نموده گفت امارت اسلامی افغانستان از سرمایه گذاری های معقول در کشور حمایت می کند و زمینه های لازم را برای سرمایه گذاران فراهم می نماید. این در حال است که چند قبل دفتر مطبوعاتی معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان از علاقمندی ده ها شرکت بزرگ خارجی برای سرمایه گذاری در بخش های معادن، زراعت، انرژی، ترانسپورت و تشبثات کوچک و متوسط در کشور به ارزش حدود $10 میلیارد خبر داده بود. حکومت طالبان مایل است تا در بخش های مختلف در این کشور سرمایه گذاری صورت بگیرد.
you گزارش همکارم قریشی را میشنیدید از کابل. برنامه جهانی غذا در توییتی افغانستان را از جمله کشورهای نیازمند کمک‌های غذایی دانسته و گفته بحران‌های مالی باعث محروم شدن میلیون‌ها نفر در این کشور از کمک‌های جهانی شده است. دعوت می‌کنم گزارش همکارم زهرا سلطانی را بشنوید در این خصوص از کابل.
برنامه جهانی غذا به مناسبت روز جهانی گرسنگی در توییتی گفته افغانستان از جمله کشورهای نیازمند در بخش کمک‌های غذایی در جهان است و بحران‌های مالی سبب شده تا بیش از 8 میلیون تن از کمک‌های جهانی در این کشور محروم گردند. مشخصاً گفته در افغانستان از هر 4 شهروند یک تن به برنامه جهانی غذا و شرکای ما برای تأمین نیازهای غذایی اولیه خود متکی است. اما بحران مالی ما را مجبور کرده است تا 8 میلیون تن را از برنامه اضطراری غذا حذف کنیم که ویرانگرترین تأثیر را بر زنان، کودکان خردسال و سالمندان خواهد داشت. سیار قریشی آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگید.
ما شاهد از این هستیم که بیش از 1 میلیارد دلار آمریکایی داخل افغانستان شده بیش از 1.5 سال و ما هیچ کدام تغییری را در حالت کاهش فقر نمیبینیم و بحران انسانی و در حال حاضر وضعیت اقتصادی افغانستان همچنان روز به روز به وخامت کشیده میشه و ارقامی که نشان میده توسط بانک جهانی تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال 2022 3.6% کاهش بیشتر داشته نظر به سال 2021 که ما 20.7% کاهش داشتیم و متاسفانه می توان گفت که افغانستان از جمله کشورهایی است که کمترین درآمد سرانه را در جهان دارد، یعنی جی دی پی پر کپیتا را، و امروز ما کودکان و خانواده ها را در افغانستان با یک بحران انسانی شدید می بینیم که روبرو هستند و به خاطر که این کمک ها از ابتدا وقتی که آغاز شد روند شفاف نداشت. سیگار دو بار در راپورهای خود اونا ذکر کردند که شفافیت و پروسه خوب وجود نداره که واقع بینانه این نظارت شود و فراموش هم نکنیم که پول هایی که داخل افغانستان آمده تقریبا 25-30% این مصارف اداری داره توسط نهادهای بین المللی از ملل متحد گرفته تا دیگه ارگان های خیریه که به مصارف از اونا رسانده شده و دیگه ای که این پول هایی که مثلا هفتوار بین 30 میلیون و 40 میلیون بسته های کمکی داخل فرودگاه میدان هوایی کابل میشد و توسط نمایندگی بانک مرکزی و یکی از بانک های خصوصی قال داده میشد، هیچ کدام امو سرنخ یا آدترل وجود نداشت که دیده شود که پول ها به کجا انتقال میشه.
پیش از این نیز اوچا یا دفتر هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان گفته بود که در سال جاری افغانستان با چالش های جدی از جمله کمبود غذا و سوء تغذیه مواجه است که برای مهار نمودن این چالش ها به بیش از 717 میلیون دلار نیاز دارد. از سوی هم شماری از نهادهای سازمان ملل از جمله بخش زنان سازمان ملل گفته که مایل به ادامه کار بدون فعالیت زنان در افغانستان نیستند که اختلافات را برای کمک رسانی در کشور ایجاد کرده است. فاخره موسوی آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگید.
درست است این چند دستگی مدت هست که به وجود آمده، خصوصا مشکلاتی که در چند وقت اخیر بر زنان ایجاد شدن، محدودیت هایی که بر خانم ها ایجاد شده و مسئله وقت جدی شده که سازمان ملل اجازه خود برای کار زنان در سازمان ملل از دست داده، یعنی که حکومت طالبان اعلام کرده که زنان اجازه ندارن که در دفترهای سازمان ملل یا دفترهای بین المللی کار کنند. این موضوع باعث شده که اختلافات زیاد شود و همچنین تئوری‌های مختلف در این موضوع مطرح شود. یکی از تئوری‌هایی است که سازمان‌های بین‌المللی چطور می‌تونیم فعالیت کنیم در حالی که بسیار از کسانی که در این حوزه کار می‌کنند خانم‌ها هستند، بانوان هستند و متخصصین این کار می‌باشند، فعالین این کار زنان می‌باشند. دیگر موضوع کمک‌هایی که به افغانستان می‌رسند، معمولاً یک درصد زیاد از این کمک‌ها طالبان از او سهم برمی‌دارند و برای کسایی که خودشان مناسب می‌دانند یا با آنها در رابطه هستند استفاده میشه.
این در حالی است که تقریبا 98% گرسنگی در سراسر جهان در کشورهای توسعه نیافته وجود دارد و افغانستان نیز بخشی از این واقعیت تکان دهنده ای است که در حال حاضر بیش از 90% از کل جمعیت این کشور زیر خط فقر قرار دارند.
گزارش همکارم سلطانی را میشنیدید. عبدالسلام جواد آخوندزاده سخنگوی وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان در اظهاراتی با تشریح فعالیت‌های این وزارتخانه اشاره هم به فعالیت‌های داخلی وزارت تجارت و صنعت طالبان و برنامه‌های آینده آن کرد. دعوت می‌کنم بخشی از اظهارات وی را در این خصوص بشنوید.
جمع‌آوری عواید بیشتر از 700 میلیون افغانی از مرکز و ولایات، راه اندازی تمام سیستم‌های دیجیتالی داخلی، محو فساد در ادارات و آوردن شفافیت در کارها، بلند بردن سطح رضایت مراجعین، ایجاد فضای کاملا اسلامی و شرعی در وزارت، برگزاری نظم و اطاعت پذیری در وزارت، شفاف سازی تمام پروسه‌های کاری در وزارت، ایجاد محیط مناسب کاری نمایندگان ادارات سکتوری تحت چتر واحد، واحدسازی فرمت جواز واحد، تطبیق مقرره تنظیم اعلانات تجارتی اجناس و خدمات، برنامه‌های آینده وزارت صنعت و تجارت برای سال پیش رو. وزارت صنعت و تجارت در سال گذشته مطالعات تکنیکی روی تبدیل کردن پایگاه‌های نظامی آمریکا و ناتو به زون‌های خاص اقتصادی انجام داده است. در سال پیش رو برنامه‌های عملی آن قرار زیل است. اول، تدوین طرح‌های اقتصادی وزارت صنعت و تجارت، زونهای خاص اقتصادی، زونهای پروسس صادراتی، طرح ایجاد صندوق حمایت از سکتور خصوصی، مرکز تجارتی افغانستان، کمیته ملی بنادر و گذرگاه‌ها، مراکز تجارتی زراعتی، برنامه‌های ملی خودکفایی مواد اولیه، مرکز تجارتی افغانستان در بیرون کشور، احداث برق به پارک صنعتی هرات، انتقال لوله گاز از مشهد به هرات. دوم، تمرکز روی صنعت نساجی، تقویت همکاری‌های منطقه‌ای، ازدیاد صادرات افغانستان، جلب سرمایه‌گذاری بیشتر و در اخیر زمینه‌سازی سرمایه‌گذاری در پارک‌های صنعتی میباشد.
عبدالسلام جواد آخوندزاده بود، سخنگوی وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان. یکی از مسائلی که در کنار فقر و بیکاری گسترده، اقتصاد افغانستان را با مشکلات بیشتری مواجه کرده، ادامه مسدود ماندن دارایی‌های این کشور در خارج، تحریم‌های خارجی و محدودیت فعالیت بانک‌هاست. از دکتر عبدالهادی فرهنگ، کارشناس اقتصادی افغان، پرسیدیم ادامه این تحریم‌ها چه تأثیری بر فعالیت بخش خصوصی و ثبات پولی افغانی خواهد داشت؟
سکتور خصوصی نظر در خصوص اقتصاد داره و در خصوص تجارت داره، در خصوص صنعت افغانستان داره. ما فعلا مشکلات از این در خصوص صنعت داریم، در خصوص کارخانه ها و تولیدی های بزرگی که در افغانستان طول سالهای متمادی ایجاد شده، ما در خصوص از این مشکلات داریم. و سکتور خصوصی افغانستان میخواهد که زمینه کار، زمینه اشتغال و زمینه اقتصاد پایدار ایجاد بکنه و برای مردم از او طریق دادستودها را ایجاد بکنه. ما مشکل رفت آمد، مشکل زیادی ندادن ویزه به کشورهای مختلف فعلا وجود داره و همو مسائل رفت آمدها و مسائل LC، مسائل بانکی، مشکلات عظیمی افغانستان داره. و یکی گره هایی که در خصوصی ترقی نکردن و پیشرفت نکردن صنعت افغانستان موانع ایجاد کرده، اعتماد بانکی از در افغانستان. اعتماد بانکی از کدام بانک ها؟ بانک های خصوصی. متاسفانه در افغانستان بانک های خصوصی بسیار بی‌رویه و به شکل خیلی عظیمی تصمیمات خودمختارانه و غیر عادلانه گرفتن در کشورهای مثل دبی، کشور مثل ترکیه، جا سرمایه‌گذاری های خودسرانه خودشان انجام دادن، اما در اون زمان و در اون مکان پولای زیادی را کشتن، بردن اونجا سرمایه‌گذاری کردن و اینی پولها دوباره برنگشته و او سپرده های امانت مردم افغانستان است. دیگه این مسئل عامل باعث شده که به شکل جیره بندی، مثال در ما یا در روز $200 که برای زیاد در ما برای مردم از سپرده هایشان میتن و خود تاجران در ملت هم در این مسئله کاملا ضرر میبینه و کاملا اعتماد خود بانک ها از دست دادن و از این طرف صرافی ها و تجارت سنتی رو در افغانستان رونق دادن بازار شد. بازار تجارت سنتی هم یک مشکلات عظیم داره که نرخ‌ها را بالا میبره. وقتی شما میخواین که پولی را جای اولا بکنین، مجبور هستین در هر $100,000 تا $3,000 تا $2,000 بعد شما کمیسیونی و پول بدین. خیلی زیاد است و دادستان بانکی مشکلات داره و تجارت سنتی تضمینی نداره که پول آدم گم نشه یا او اعتمادی را که مثال میتونیم به تجارت بانکی و استاندارد داشته باشیم، تجارت مدرن اون رو با تجارت سنتی وجود نداره. اکثرا پولای مردم در کشورهای مختلف خورده میشه از طرف کارخانه ها، شرکت ها. او خاطر یک عجم عظیمی مشکلات، گره های زیادی بیش روی صنعت و تجارت افغانستان وجود داره.
شما شنونده مجله اقتصادی هستید از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. افزایش محصولات باقی فصلی از جمله آلوبالو در ولایت بلخ در شمال افغانستان باعث شادمانی باغداران این ولایت شده است، اما آنان از نبود سردخانه‌های استاندارد برای نگهداری میوه‌ها شکایت دارند. همکارم خیبر ابراهیمی گزارش ارسال کرده در همین رابطه از مزارع شریف.
خوشه های پر از آلوبالو که به زیبایی باغ‌های میوه در شهر مزارع شریف افزوده و سبب خوشبینی میان باغداران شده است.
امسال بازاران نسبتاً به سال‌های دیگر، به سال قبلی نسبتاً خوب است. همه شاولو را حاصلش هم زیاد است و بازارش هم خوبش است. تقریباً یک کرت از این، البته که یک سر میبیه، به 3000 افغانی، به 2000 افغانی از ما خریداری میشه در بازارا. دیگر توصیه ما به مردمی است که از این آلو پیوند بکنن، کشت بکنن و این را ترویج بیتن. از این که کشتی کوگنار بکنن یا که چرس بکارن یا که مواد مخدر استفاده کنن. این خوب است که از درخت‌های میوه‌دار مثال شاولو است یا زردالو است یا چیزهای دیگه است از او استفاده بکنن.
باغداران در شهر مزار شریف میگویند در سال جاری حاصلات آلوبالو بهتر از گذشته بوده و میتواند عواید خوبی داشته باشد. اما نبود بازار فروش و عدم سردخانه های میاری هنوز هم از چالش های باغداران در بلخ بیان می شود.
سردخانه ضرورت است، اساسی ضرورت است، به خاطر از اینکه بعضی میادیات ما مثل آلوی تاشکندی هم اگر سردخانه باشه ما میتونیم که در روز نگاه کنیم، پنج روز نگاه کنیم و به غیر از او اینم یک روز که نگاه کنیم روز دوم در گرمی خراب میشه. خصوصا شفتالو و سیب، این چیزا به سردخانه ضرورت داره.
رئیس زراعت و مالداری ولایت بلخ میگوید به منظور رسیدگی به مشکلات باغداران، چالش کمبود سردخانه و نبود بازار فروش را با حکومت مرکزی در میان گذاشتند.
ما کوشش میکنیم که باید در خارج باید صادر شود. همچنان پیشنهادات هم کردیم در رابطه با سردخانه ها. ما پیشنهادات کردیم که باید سردخانه داشته باشیم، اینا ذخیره شود در وقت زیادش، در وقت کمبودش باز کشیده شود. ان شاء الله به همکاری دهقین و وزارت این پیشنهادات را کردیم. الله بزرگا هم به خاطر حل مشکلات دی حاکم کوشش میکنند اندازه توان.
با این همه بر اساس اطلاعات ریاست زراعت ولایت بلخ، در جریان سال جاری نزدیک به 120 هکتار زمین به درختان آلوبالو اختصاص داده شده و حاصلات آن دو برابر افزایش داشته است.
گزارش همکارم ابراهیمی را میشنیدید از مزارع شریف. والی طالبان در ولایت هرات افغانستان از مؤسسات بین المللی فعال در این ولایت خواست پروژه های خود را در امور زیربنایی و کشاورزی متمرکز کنند. نور احمد اسلامجار در عین حال گفت با هر مؤسسه ای که قصد کار در هر بخشی داشته باشد همکاری می شود. دعوت می کنم گزارش همکارم فیض احمد محمدی را بشنوید در این زمینه از هرات.
والی هرات، عالی ترین مقام حکومت طالبان در این ولایت، از مؤسسه های بین المللی مقیم هرات خواسته تا فعالیت هایشان را در ایجاد پروژه های زیربنایی و امور کشاورزی متمرکز کنند. نور احمد اسلامجار والی هرات میگوید بنابر شرایط فعلی نهادهای غیر حکومتی پروژه هایشان را در بخش های زراعت، صحت، ایجاد زمینه های شغلی برای بیمارانی که از اعتیاد راهی یافتند و راه اندازی پروژه های کار در برابر غذا در دستور کارشان قرار دهند. والی هرات از مسئولان مؤسسه های بین المللی که تحت نام کمک برای مردم افغانستان در این کشور فعالیت میکنند خواست تا صادقانه برای ایجاد یک زندگی مرفه برای مردم کار کنند. اسلامجار از مسئولان این دفاتر در هرات خواست تا برنامه‌های کاریشان را با مسئولان حکومتی در میان بگذارند تا به منظور اجرای شدن آن از امکانات حکومتی نیز استفاده شود.
هر مؤسسه خیریه‌ای که پلان برای همکاری در این بخش داشته باشد، خواه حرفه و فن است،
خواه تعلیم و تربیه است، خواه بخش زراعت و مالداری است، هر فن که در هر نحو کمکار داشته باشه، خواه تداوی است، با اونجا باید کلینیک مخصوص هم داشته باشیم برای معتادها، استادها هم داشته باشیم. در هر شعبه که کسی با همراه ما همکاری کنه، ما همکاری او را به جان دل قبول میکنیم.
این مقام بلندپایه حکومت طالبان در هرات از مسئولان انجوهای غیر دولتی و مؤسسه های کمک رسان بین المللی خواست تا در برابر مردم افغانستان صادق باشند و به منظور رفع مشکلات مردم کار کنند.
بیاییم که به همین ملت واقعی یک پلان برنامه بریزیم که همه مواد همکاری ما کار در مقابل غذا باشه. این کمک های بلا عوض عمرن درد ملت افغانستان را تداوی نمی کند. 100 سال که شما حضور داشته باشید، شاید برای شما یک چاروپی معاشی و یک کاری و یک سرگرمی باشه که رفتیم و سروی کردیم و دیدیم و آمدیم و عکس گرفتیم، فیلم و حساب جداست. اما اگر ما می خواهیم که ملت سازی کنیم، اگر می خواهیم که همکاری واقعی داشته باشیم، بیایم که مسئله کار در مقابل غزار یعنی ما اجرا کنیم.
در همین حال شماری از مسئولان ادارات حکومتی در هرات از این مؤسسه ها خواستند تا برنامه های کمک رسانی و اعمار زیربناهای افغانستان را زیر نظر ادارات مربوطه انجام بدهند تا در طی مراحل انجام آن با مشکلی روبرو نشوند. این مقام ها همچنان گفتند که بیشتر از هر زمان دیگری روستاها و ولسوالی های در دورترین نقاط هرات وجود دارد که به کمک های فوری نیاز دارند و باید مؤسسه ها توجه خود را برای اجرای شدن این پروژه ها در این مناطق متمرکز سازند. در همین حال مسئولان اداره سرحدات و قبایل ولایت هرات نیز تاکید دارند که سالهاست هیچ همکاری از سوی این مؤسسه ها با مردم کوچی صورت نگرفته و باید برنامه ریزی های درستی به همین منظور صورت گیرد. کوچی ها به دلیل وضعیت زندگیشان و عدم توجه طی 20 سال گذشته آنان را با چالش هایی در بخش های صحت، آب، آموزش و مالداری روبرو کرده است.
در قسمت زراعت اینا علوفه ندارن، دیگه ادویه برای حیوانات ندارن، آب آشامیدنی به مواشی خود خود اینا ندارن، مشکلاتی که اینا دارن، حتی کلینیک های ثابت و سیار انسانی و حیوانی اینا ندارن. در این جای از ولسوالی های ولایت هرات دیگه در قسمت مشکلات و منازعاتی که مقام محترم رهبری ولایت در جریان هستند که همیشه گراف همی منازعات در بخاطر علفچرها زیاد شده.
در این حال مسئولان مؤسسه های غیر دولتی مقیم هرات میگویند با اینکه شرایط برای فعالیت های این مؤسسات مساعد شده، اما محدودیت های از سوی شماری از ارگان های حکومتی به ویژه در بخش کار زنان وجود دارد و مشکلاتی را بر سر راه فعالیتشان قرار داده است. نماینده این مؤسسه ها میگوید پیش از اینکه خط مشی کاری برای فعالیتشان از سوی حکومت مطرح شود، باید زمینه های بهتر کار برای مؤسسه ها آماده شود. و تصریح کرد حضور بانوان در مؤسسه ها به دلیل سر و کار داشتن آنان با خانواده ها امر الزامی است و باید حکومت موانع موجود بر کار زنان را بردارد.
با همین شکل هرات هم زمینه کار و موساد بسیار خوب فراهم است. صرف یک مشکلی که همین با کار خانوما کم چی را کم کده، پروژه را کم کده. اگر امارت اسلامی افغانستان و همین موضوع یک رای حل مناسبی با اساس اصول شریع و اسلامی پیدا بکنه و این خانوما بتانه که تعلیم و همچنان بکار بیه، انشالله دیگه کدام مشکل سر رای موساد نیست.
همکنون در ولایت هرات 165 مؤسسه و نهاد غیر دولتی در اداره اقتصاد ثبت رسمی هستند. این مؤسسات که به نمایندگی از دفاتر بین المللی در هرات حضور دارند، در بخش‌های بازسازی، صحت، معارف، کار و امور اجتماعی و کمک‌های اضطراری فعالیت می‌کنند.
مسئولان وزارت انرژی و آب افغانستان از احداث نیروگاه بادی در ولایت هرات در آینده نزدیک خبر دادند. گزارش همکارم محمدی را در این زمینه هم بشنوید.
مقام ها در وزارت انرژی و آب حکومت طالبان میگویند به زودی نیروگاه بادی را در ولایت هرات احداث خواهند کرد. این اقدام مسئولان وزارت انرژی و آب در حالی است که شهروندان هرات بارها صدای اعتراضشان را از کمبود برق و قطع و وصل شدن آن در سردترین روزهای زمستان بالا کرده و از این روند ابراز نگرانی کردند. حالا وزیر انرژی و آب حکومت طالبان میگوید پروژه تولید 200 مگاوات برق بادی در ولایت هرات نوید خوشی برای پایان این مشکلات است و از این پس مردم می توانند از برق مداوم و استاندارد در تمام فصول سال و از منابع داخلی استفاده کنند. عبداللطیف منصور وزیر حکومت طالبان با بیان اینکه یک شرکت ترکی قرار است این پروژه را در ولایت هرات اجرایی کند، اظهار داشت این سرمایه گذاری خارجی برای تولید انرژی برق یکی از اتفاقات خوبی است که در آینده نزدیک روی خواهد داد. در همین حال فاروق اعظم مشاور ارشد وزارت انرژی و آب افغانستان در این باره گفت هرات به عنوان قطب اقتصادی کشور محسوب می شود و بدون انرژی برق امکان پیشرفت در بخش‌های تولید و صنعت در این حوزه از کشور وجود نخواهد داشت. وی با تاکید بر اینکه وزارت انرژی و آب در تلاش است تا از تمامی منابعی که امکان تولید انرژی وجود داشته باشد برای رفع مشکلات مردم غرب افغانستان استفاده کند.
در ظرف یک سال تا یک و نیم سال پروژه تکمیل میشه. 200 هزار کیلووات برق برای هرات از باد تولید میشه و این برای اطمینان شهروندان هرات و یک اطمینان برای صنعتکاران هرات است.
از سوی دیگر شماری از کارخانه‌داران شهرک صنعتی هرات که بزرگترین دغدغه آنان نبود و یا کمبود انرژی برق است، از این اقدام حکومت طالبان استقبال کرده و میگویند هرات به عنوان یکی از شهرهای در حال انکشاف با دارا بودن بزرگترین شهرک صنعتی که در آن میلیون‌ها دلار سرمایه گذاری شده به انرژی برق و گاز اشد نیاز دارد و باید مسئولان حکومتی به آن توجه داشته باشند. آنان خاطرشان کردند طی سال‌های گذشته و به دلیل کمبود برق و قطع مداوم آن در زمستان روند تولید با مشکلات زیادی روبرو بوده و ضررهای زیادی نیز به صنعتکاران و تولید کنندگان این شرکت صنعتی وارد شده است. نعمت الله احمدی از کارخانه داران هرات تاکید دارد در سالهای گذشته نیز مسئولان حکومتی وعده‌های زیادی برای رفع این چالش‌ها داده بودند اما کمتر به آن عمل شده است. وی از مسئولان وزارت انرژی و آب خواست تا از این پروژه و اجرای آن نظارت دقیق داشته باشند تا در موعد معین کار آن تکمیل و به بهره برداری سپرده شود.
ما اگه برق 24 ساعته برق قوی باشه خود تولیدات ما به خوبی پیش میره، تولیدات ما افزایش میابه. اگه مثلا برق قطع وصل باشه، رفت آمد داشته باشه، هم به دستگاه های شرکت مشکلات پیش میره و هم تولیدات ما کاهش میابه.
شهروندان هرات نیز از این خبر خوشحال هستند و میگویند به دلیل کمبود برق به خصوص در روزهای سرد زمستان و گرمای طاقت فرسای تابستان مشکلات زیادی را تحمل کردند و اگر این پروژه با موفقیت به پایه اکمال برسد این مشکلات برطرف خواهد شد. مردم هرات بر این باورند که تولید انرژی برق از منابع طبیعی داخلی بر علاوه اینکه دسترسی به انرژی برق را ساده‌تر می‌کند، وابستگی افغانستان به سایر کشورها را کاهش داده و قدم‌های مهمی برای خودکفا شدن برداشته خواهد شد.
تولید برق از طریق بادی و یا از طریق آفتابی خیلی یک کار خوب و خیلی مایره میپسندیم و به این کار مردم همه مردم خوشحال هستند، چون افغانستان فعلا یک مشکلات عمدهش که نبود برق است، بخصوص ولایت هرات هم که به اوج گرما میرسه برق قطع میشه.
یکی از مزایای کیلومترانه برای ما بیاره وابستگی ما را از کشورهای همسایه نجات میده. بعد او سبب رونق و ثابت بودن روند کار ما در عرصه تولیدات و شکوفایی شهر به حساب روشنایی و کار و صنعت و تجارت ما بسیار تاثیر مستقیم دارد.
هم‌اکنون برق مورد نیاز ولایت هرات از دو کشور جمهوری اسلامی ایران و کشور ترکمنستان تامین می شود. با آنکه برق تولیدی از بند سلما در شرق هرات نیز وارد مدار می شود، اما هنوز بخش‌های زیادی از هرات و ولسوالی‌های آن از نعمت برق بی‌بهره هستند.
گزارش همکارم محمدی را میشنیدید از هرات. چندین پروژه عامل منفعت در ولایت لغمان در شرق افغانستان به بهره برداری رسید. اجرای این پروژه ها زمینه کار و درآمد را برای تعداد زیادی از افراد در این ولایت فراهم کرده بود. همکارم محمد آصف شینواری از شرق افغانستان گزارش میدهد.
با ارزش میلیون ها افغانی پروژه های بازسازی در ولایت لغمان به بهره برداری سپرده شد. مسئولان میگویند در این پروژه ها برای صدها تن از باشندگان منطقه زمینه کار کردن فراهم گردیده بود. قاری زین العابدین عابد ولی لغمان در مراسم افتتاحی این پروژه ها گفت با هزینه مبلغ نزدیک به 65 میلیون افغانی از جانب اداره خوراک سازمان ملل متحد، 7 پروژه بازسازی در ولسوالی الینگار این ولایت که مدت 9 ماه قبل برای انداخته شده بود تکمیل و مورد استفاده قرار گرفت. ولی لغمان گفت این پروژه ها شامل ساخت جاده های محلی، سربان های آب، دیوار های استنادی، دیوارهای محافظتی و همچنان کانکریت جاده‌های داخلی منازل مسکونی مرکز ولسوالی می باشد. با گفته موصوف در این پروژه ها که کار آن مدت 9 ماه ادامه داشت، برای صدها تن زمینه کار کردن فراهم شده و به هر نفر ماهانه مبلغ 8500 افغانی داده می شد. والی لغمان افزود با تکمیل شدن این پروژه ها نه تنها این که برای صدها خانواده تسهیلات لازم فراهم شد، بلکه جرب تخریب هزاران جریب زمین در هنگام جاری شدن سیلاب ها در ولسوالی اسودا گرفته شد. والی لغمان همچنان از مؤسسات کمک رسان خواست که برای انکشاف متوازن در ولایت لغمان پروژه های دیگری را نیز راه اندازی نماید. چند قبل 3 شرکت افغانی کار سرمایه گذاری 3 میلیون دلار را در بخش کشاورزی و پرورش مرغ در ولایت لغمان آغاز نموده بود.
شنوندگان محترم، با پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari است. شماره پیامک ما در ایران